حالا سرما و اینا که هیچ. نه یعنی همین آقای وزیر نیرو دائما پارسال سر گاز هم میگفتن مردم اگر صرف جویی بکنن درست میشه. مردم و مردم بیچاره فکر میکنن که واقعا زیاد مصرف میکنن، در حالی که اینجوری نیست. این افزایش مصرفی که میگن به طور خیلی طبیعی رشد جمعیتی ما داریم در ایران. به هر حال یه تعداد خونه جدید ساخته میشه، یه تعدادی فضاهای جدید به وجود میاد که مردم که جمعیت رشد میکنن توی زندگی میکنن.
خب پارسال هم گاز نبود چون مصرف نکردن، یعنی میزان نیاز طبیعی شاید همین امسال این میزان است که مصرف میکنن.
من اتفاقا آقای چلنگی دیشب نگاه میکردم خبرگزاری فارس رفته بود در ورده بود لیست پروژه هایی رو که شرکت گاز باید تموم میکرد و تموم نکرده، از کوچیک و بزرگ متجاوز از 50 تا 60 پروژه گاز در کشور باید اجرا میشده، به این فصل سرما میرسیده و به نرسیده. پارس جنوبی بزرگاش اون پروژه هایی که در پارس جنوبی باید به گاز میرسیده به دلیل اصلا اشتباه حفر کردن که شرکت ملی حفاری کرده، بیش از 50 میلی متر مکعب از یک حوزه فقط انتظار بوده طبق برنامه بیاد به مدار گاز کشور و نمیاد امسال. یعنی پیشا پیش الان خدا به خیر بگذارن هواشناسی دیدم پیشبینی کرده که این جمعه و شنبه موج سرما از غرب کشور کوههای زاگرس میاد استانهای غربی و تا به اصطلاح نیمه های کشور رو میگیره و در ارتفاع زاگرس با برف توام خواهد شد، یعنی بالاخره داره تلیعه زمستون دیگه. بلافاصله خب طبیعی است مصرف میره بالا و امسال اگر بالای 500 میلیون متر مکعب در روز مردم مصرف بکنن که حتما هم مصرف میکنن، یه سرمایه معمولی تازه داشته باشیم دولت گاز نداره بده. همین بزرگ نیرو که آقای فتاح مسئولش هستن، وزارت خونه ایست که در واقع بیش از 10,000 مگاوات برق عقبه، نیروگاه های گازی رو که قرارداد بسته شده بود لغو کردن یک طرفه، حالا هم دیگه عرض ندارن، کسی هم تو دنیا بهشون نمیفروشه، خوردن به تحریم ها. و این وزارت خونه هم اولین مشکلی که داره اینیست که همینجوری برق نداره بده، چه برسه به این که گاز نباشه، به یه سری نیروگاه های وزارت نفت نتونه سوخت بده، اضافه بر اضافه کم بوده برق هم خواهد. من هم دعا میکنم زمستون انشالله خیلی سرد نشه، آخه چون اگه خیلی هم سرد نشه برف نیاد از اون طرف وقت خوشسالی خواهیم داشت، ولی در یه حد سرد زیاد نشه برای اینکه پیشا پیش برق گاز سوخت در کشور کمه و کمکاری مسئولین حکومت گریبان مردم رو میگیره. بی خودم به نظر من نندازن گردن مردم که صرف جویی اگه بکنن درست میشه. دائما میگفتن مردم 10% صرف جویی کنن درست میشه، مردم میکردن، اما کمبود برق بالای 20% 30% کمبود برق داشتن در تابستون که این خاموشی های گسترده رو میدادن.
کار کشور رو میشه فقط با دعا انجام داد.
اصلا پیغمبر خدا هم وقتی میخواست جنگ بکنه عین یک جنگجو یک فرمانده نظامی کاراشو میکرد، برنامه ریزیشو میکرد، البته آخرم دست به دعا برمیداشت. یکی از چیزایی که در ادبیات مذهبی هم هست دعا مستجاب نمیشه این است که شما کاری نکنید بشینید و از خدا بخواید که یه چیزی رو به شما بده، شما باید قدم بردارید، به عقلتون مکلفید، با عقلتون باید برنامه ریزی بکنید به بهترین نحو ممکن، اون وقت دعا هم بکنید، البته خدا هم کمک بکنه. من یک نکته ای هم بگم آقای چالنگی، این روزا تلویزیون ایران پشت هم داره تبلیغ میکنه آمریکا ورشکست شد، بحران اقتصادی تاقش داره میاد زمین، دنیا رو بحران گرفته و یه مقداری هم بحران ایرانو میخوان به مردم بخورونن که ناشی از این همه دنیا بحران ما امروش. این آمریکا که الان اینجور ارکانش داره حرکت میکنه و به لرزه اومده، نرخ بیکاری در امریکا از 4% رفته به 6.4% که در اقتصادهای اینا خیلی زیاده. پیشبینی هم میکنن در بدترین شرایط به 10% نخواهد رسید، یک رقمی میماند، ولی همه به تکاپو افتادن. آقای اوباما داره بودجه میبره 700 میلیارد دلار بذارن جاده بسازن راه بسازن
و 500 هزار تا شغل ایجاد.
بله 2,500,000 شغل برای 2-3 سال آینده ایجاد کنن به پیش به سال پیشباز این رکود اقتصادی. در کشور ما نرخ بیکاری بالای رسمی بالای 14-15%، غیر رسمی بالای 24-25%. این نفت بشکه 5 دلاری رو که آقای احمدی نژاد میگه، من اجازه میخوام این یه نکته رو بگم، ما در زمان جنگ اون 8 سالی که جنگ بود هر سال مسئول برنامه‌ریزی کشور 5 تا سناریو می‌نوشتند. سناریوی 20 میلیارد دلاری اگر نفت باشه که طبیعیه، 16 میلیارد، 12، 8 و 0، 5 و 0، 0 میلیارد دلاری که هر کدوم به دلیل جنگ اگر پیش اومد بتونه اداره کنه. و تمام این سالیان یک سال در واقع، اونم سال 1367، نفت درآمدش رسید به 10 میلیارد دلار، نفت شد بشکه 8 دلار. پدر مملکت در اومد 54% بودجه دولت کسر اومد اون سال، و سالی بود که از اصلی ترین دلایلی شد که آقای خمینی بالاخره پذیرفت که جنگ رو بره صلح بکنه، که دولت نوشت که دیگه دولت توانایی ادامه اداره کشور رو نداره. میخوام بگم آقای احمدی نژاد، همونطور که دکتر نورزاده میگم، به نظر من هم ایشون عدد رقم نمیداند، نمیدونه که نفت بشکه 5 دلار درآمده، حتی 10 میلیارد دلاری نفت الانی که کشور 73 میلیون جمعیت داره، ایشون چه بلایی سر کشور میاره و چه مصیبتی سر مردم خواهد اومد.
خب البته شاید ایشون معتقدن باشن مملکت یک پدر بیشتر نداره و یک بارم در اومده به روایت شما، دیگه در نخواهد اومده پدر مملکت. بله آقای نوری‌زاده، این گفته آقای سازگارا واقعا عادلانه است که دولت کنونی ایران برنامه اقتصادی نداره برای اداره کشور، و از به همین خاطر تلویحا هم اشاره کردن در پاسخ به بنده که دست به دعا برداشتن وزیر نیرو.
شما کافیز برگردین به نامه آقای طهماسب مظاهری، رئیس سابق، رئیس کل بانک مرکزی، و اشاراتی که اینجا آنجا دیدیم، آقای داوود دانش جعفری، آقای فرهاد رهبر، هر کدوم از اینا که اشاراتی میکردن بر عدم اهلیت و مدیریت تماما خطای اقتصاد کشور توسط جهرومی ها و هاشمی سمر ها و آقای احمدی نژاد ها، متاسفانه چنین است. و تصور این، اینا یه پول بزرگی به دستشون اومد، طبیعتا در موقعی که پول داشتن بذل و بخشش میکردن، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، مورالز، این ور اون ور همینجوری میدادن، آقای دولت نیکاراگوا و غیره. الان که بی پول شدن میگن بله ما ذخیره ارزی داریم. در همین الحیات گزارشی نوشته شده بود که ایران حد اکثر مکسیموم 25 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره، که تازه اونم روش حرفه. خب اینا اگر اون 25 میلیارد هم بکشن بیرون، یعنی ایران میشه دولت ارشکسته، ایران میشه مثل سودان، ایران میشه مثل بنگلادش، یکی از این کشورها میشه. و این آقایون اصلا حالیشون نیست، اصلا متوجه نیست. من دو سه نکته رو بگم براتون. اشاره کرد آقای دکتر سازگارا در مورد خطا بودن پروژه، مثلا در مورد گاز. ببینید اگر در درون این حاکمیت فردی باشه که کارشو بلد باشه، حالا دستش کج یا درست، و کارشو درست انجام بده، اینها طاقت نمیارن، میارن برش میدارن. همین آقای نعمتزاده، ایشون در مقام مسئول انرژی، مسئول گاز، مسئول پتروشیمی، هر جا رفت پروژه هایی رو به اجرا در آورد که دقیقا من دنبال کردم دیدم چجور این پروژه ها موفق و انجام شد. به محض اینکه آقای احمدی نژاد اومد گذاشتن تو کار ایشون، چون پروژه هایی بود که میتونستن ازش پول درارن، پروژه هایی بود که میتونستن با خرید گاز پول سانتاژا میمد طرف این مجموعه. خب باید از همون سال اول ذخیره میکردن برای دوره بعدی انتخابات. و این است که متاسفانه اگر مدیر لایقی هم در کشور بیاد و مسئولیتی داشته باشه که مستقیما با زندگی روزانه مردم سر و کار داره، این مدیر لایق هم دوام پیدا نمیکنه و میره، حالا چه رئیس بانک مرکزی باشه، چه مدیر عامل پتروشیمی یا گاز کشور باشه. این نکته دیگر. نکته دیگری که باز من میخوام در همین زمینه بهش بپردازم، اشاره ای که شد در مورد تلویزیون که مرتب از بحران مالی آمریکا صحبت میکنه، آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و دیگر مسئولان گفتن اقتصاد اللهی ما در ایران به گونه ای است که هیچ کدام از این بحران ها در کشور ما تاثیر نمیگذاره، ما الحمدلله از شر همه اینا راحتیم، نه باهاشون نظام جهانی ارتباط داریم، نه سیستم بانکیمون در رهن ایناست، ما اقتصاد اسلامی رو داریم به پیش میبریم. حالا که وضع اینجوری شده اومدن میگن به علت بحرانی که در جهان هست ما هم گرفتار شدیم. خب شما که تا دیروز میگفتید که اقتصاد شما دور از این هاست و خوشبختانه توانستید با معجزات اسلام ناب انقلابی محمدی تمام مسائل کشور.
ولی آقای احمدی نژاد گفتن که آقای نوری زاده گفتن که نخیر، نوسانات قیمت نفت و این بحران جهانی نه در بودجه سال آینده ما و اقتصاد ما اثر نخواهد گذاشت چون ما فرهنگ بسیجی داریم.
خب عرض میکنم انسانی که عدد و رقم نمیشناسه همین است. شما یک کودک رو بیارین بشونین، یک چمدون دلار بهش بدید و یا 5 دلار بهش بدید، فرق میکنه. چمدون دلارا رو میریزه رو سرش، 5 دلار هم بدین میدید پاره میکنه. آقای احمدی نژاد دانشی نداره از اقتصاد، اصلا نمیدونه معنای تورم چیه و الا نمیامد بگه ما در کشورمون تورممون یک رقمیه و از دیگر کشورها.
منظور من این هستش که از حرف اولیه بر نگشتن، یعنی همچنان اساس حرفم اینه که ما یک نوع اقتصادی که نوسانات جهانی روش اثر.
ولی تلویزیون قربان، تلویزیون بنده خودم پریشب تلویزیون رو دیدم، کارشناسش داشت میگفت اگر مردم مشکلی دارن یک به دلیل محاصره اقتصادی و سانکشن هاست، به علت این تحریم هاست، و دو به علت بحران مالی جهانی است. حالا این بحران در حاشیه که ما هم هست، الان شما دیدید در دبی امروز آمدن اعلام کردن دولت چه میزان داره پول در اختیار بانک‌ها میذاره، ادارات میذاره که این بحران رو کنترل کنه. در کویت همینطور، در جاهای دیگه. فقط در جمهوری ولایت فقیه است که کارا سپرده شده به خدا که بیاد و کارو امام زمان و خدا حل بکنه.
چرا همین تلاش‌های سازگارا به سمتی داره میره که ظاهرا آقای احمدی نژاد مقصر این وضعیت قلمداد بشه؟ انتخابات آینده رفتی داره؟
اصلا من شخصا خودم بارها هم اینجا گفتم من آقای احمدی نژاد رو با این فرهنگ عجیب و غریبی که ایشون داره، دیدید لغت‌های به کار میبره که واقعا در شأن رئیس جمهور که چه عرض کنم، در شأن هیچ کسی نیست اینجوری حرف زدن. مثلا انقدر قطعنامه بدین تا قطعنامه دونتون در بیاد.
زبان مردم کوچه و بازار، کسایی که
آخه زبان مردم کوچه و بازار که یک رئیس جمهور پشت تلویزیون و رسانه‌های گروهی که حرفی رو که ممکنه خصوصی توی کوچه و بازار مردم بزنن که نمیگه، همون مردم کوچه و بازارن در جمع وقتی میخوان صحبت کنن یه لغتایی به کار نمیبرن.
آیت الله خمینی گفتن من تو دهن این دولت میزنم. اون رهبر
متاسفانه این جور لغت ها رو به کار بردن و این جور عرض شود که ادبیات، من میتونم فقط بگم نوع ادبیات لومپنیز مال کسایی که ایشون در زنجان مثلا چاقوی زنجان به رخ دنیا بکشه، از این حرفا به نظر من مقصر اصلی در وضعیت کشور کسی جز آقای خامنه‌ای نیست. ایشون بیش از نزدیک به 20 ساله که 8 سال قبلش هم رئیس جمهور کشور بوده، 20 سال هم هست که رهبر مملکته و ایشون کشور رو هدایت کرده آورده اینجا. دولت آقای احمدی نژاد هم تا همین دو ماه پیش هم، یه ماه پیش هم ایشون دوباره تأکید کرده، پشتیبانی کرده، بنابراین به حق دولت آقای خامنه‌ایه. آقای خامنه این دولت رو سر کار آورده. آقای احمدی نژاد و دار و دستشون یک دو آدمن که تا دیروز تو خیابون مردم رو کتک می‌زدن و دانشجو می‌زدن و زنا رو می‌زدن و اصلاح طلب کتک می‌زدن، چاقو می‌کشتن، زنجیر می‌کشیدن، همون جوری هم حرف می‌زنن، همون لغت‌ها رو به کار می‌برن، همونایی که مثل پیرن قهوه‌ای حزب نازی بودن اومدن سر کار.
خیلی معتقدن این مسیر 4 ساله احمدی نژاد زمینه رو فراهم میکنه برای بازگردوندن آقای خاتمی. نظر خیلی است. تا چند روز برست
والا خیلی دشواره الان اینو گفت. حالا مطرحی که آقای خاتمی بالاخره رفته دیدن آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای گفته من مخالفتی ندارم و ایشون هم میخواد که روز 20 آذر در دانشگاه شریف اعلام کاندیداتوری بکنه به سبک انتخابات 2 خرداد 76 که در واقع از دانشگاه شریف ایشون اعلام کاندیداتوری کرد. فکر نمی کنم. به نظر من آقای خاتمی متاسفانه ایشون هم در کارنامش درخشندگی دیده نمیشه. ایشون در اجرائیات بسیار مدیر ضعیفی بوده و در اداره کشور هم ناتوان بوده، اگرچه من حیث المجموع خداییش کابینش بهتر از کابینه آقای احمد نژاد کار کرده، ولی
برای ایران
کلن در مجموع اداره کشور خیلی از این گافهایی رو که کابینه آقای احمد نژاد کرده نکرده بوده، ولی مدیر قوی ایشون هم نبوده، به خصوص این که در واقع اگر آقای خاتمی کاندیداتوریشو اعلام بکنه به احتمال زیاد اینجور که میگن آقای خامنه‌ای گفته اصولگراها هم یک نفر رو کاندیدا بکنن که سر یک نفر توافق بکنن که احمد نژاد خواهد بود. و خاتمی یه بار دیگه اینجا گفتیم اشکالش این است که رویای دو خرداد رو داره که مردم 70% بیان پشتش، اما من شک دارم که اگر کسی روشن محکم و صاف تو روی رهبری و قانون اساسی فعلی حرف نزنه بتواند که جلب نظر مردم رو بکنه. و تئوری کاچی بازه هیچی که دوستان ایشون میخوان بفروشن به مردم که حالا بالاخره خاتمی ضعیف هیچ کار نمیکنه اما بهتر از احمدی نژاده، شک دارم که بتواند یک بسیج عمومی بکنه. در نتیجه با 20-30% 40% حداکثر بیان با خاتمی قرار بشه رأی بدن، اون طرفیا هم میتونن بسیج بکنن و هم میتونند که عرض شود که با تقلب و این بساطی که درست کردن کارشون پیش ببرن. اما به نظرم، حالا این نکته آخریرم بگم، چه آقای خاتمی بشه چه آقای احمدی نژاد بشه، سر نخ اصلی کشور دست رهبری، اختیارات دست ایشونه، بیش از 80% اختیار کشور در دستان رهبری، فقط پاسخگو نیست به ملت و خیلی تفاوتی نخواهد کرد. مشکل ما باید ساختاری حل بشه و کشور رو در واقع با تغییر ساختار نظام راه باز بشه که شایسته سالاری با انتخاب مردم شکل بگیره و مدیرانی بتونن که حرکت بدن کشور رو. این وضع فعلی هیچ از توش در نمیاد.
خب آقای نوری‌زاده، در این زمینه اگه سخنی از حتما میشن، اما نکته مهم، موضوع مهم، پیمان امنیتی عراق آمریکاست که تصویبش یا بررسیش هر چه مجلس به تعویق انداخته، مجلس عراق، در این زمینه تفسیر شما رو میشن.
بله، اینو که من باید بگم حالا به فردا افتاد، ببینیم پنجشنبه چه خواهد شد. به هر حال دست پنهان جمهوری اسلامی، تهدیدها، رشوه ها، ارعاب، تمام اینا در کار است که مانع از این بشه. ولی به نظر میرسد ائتلاف شیعه مصمم به رأی دادن به این هست، کردها همینطور، و آقای طالبانی با آقای ایال علاوی و با صالح مطلق و دیگران از سنی ها گفتگو کردن، همه نمایندگان هم هستن، مرخصی ها لغو شده. من الان یه مقدار بیشتر امیدوارم که این تصویب بشه. ولی یه حرف اجازه بدید بزنم، من نیز مثل آقای دکتر سازگاره بر این باورم که به مصلحت آقای خاتمی نیست در این انتخابات بیاید، چون به نظر میرسد برنامه بی آبرو کردن ایشان با دقت تدارک دیده شده که آقای خاتمی بیاید، بلایی که به سر رفسنجانی آمد در انتخابات قبلی به شکل بدتری برایشون بیاد. منتها بعضی از اطرافیانشون که دلشون لک زده برای صندلی و کرسی وزارت، ایشون رو تحت فشار قرار دادن. به گمان من اگر قاعده شکنی شود و آقای عبدالله نوری اونطور که آقای منتظری توصیه کردند بتواند به علت وضع نظام از یک فرصت استثنایی بهره‌مند بشه و بیاید، اون زمان میتوان گفت که انتخابات قاعدتاً شکل و فرم دیگری خواهد گرفت. ولی من چندان امیدوار نیستم که آقای خامنه‌ای به این درک و هوشمندی رسیده باشه که برای اینکه کشور رو بتوانن حتی خود اینا حکومت کنن، دیگه نمیتونن با بساط سابق، باید در بازی عوامل دیگری رو هم وارد کنن. میگویند آقای قالیباف کاملا آماده شده برای این بازی، آقای پور محمدی هم با اون سوابق درخشان میخواهند بیاین، اما تعیین کننده نتیجه انتخابات در واقع مشارکت یا عدم مشارکت کسانی مثل آقای خاتمی و عبدالله نوری خواهد.
کمتر از نیم دقیقه اومدن آقای عبدالله نوری یا قالیباف تعیین کننده نظر شماست برای حل مشکلات کشور که اشاره کردید، اون تغییری که لازم است.
به تنهایی نه، به نظر من حداکثر استفاده ای که از انتخابات ریاست جمهوری در سیاست ایران میشه کرد این است که یک نفر رأی مردم رو بگیره، به پشتوانه رأی مردم بره قانون اساسی کشور رو عوض بکنه و تغییر ساختار در کشور بده، وگرنه در این چهارچوب داخل
همینطور. آقای نوری‌زاده
کاملا بندم بر این باورم که تنها ساختار شکن فعلا آقای عبدالله نوری از روحانیون و آقای دکتر قاسم شعله‌سعدی هم از غیر روحانیون است.
خب سپاسگزار هستیم برای اینکه حدود 26 ثانیه برای من و بینندگانمون برای خداحافظی وقت گذاشتید. آقای دکتر نوریزاده عزیز، علیرضا نوریزاده عزیز و آقای دکتر محسن صاحب‌زاده عزیز در استودیو، سپاس بسیار از اینکه با ما بودید. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز آسماری توچال زاگرس و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.